أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صراط الذين انعمت عليهم. خب از این به بعد سوره داره همون صراط مستقیم رو توضیح میده که چیه، شرح میده، بسط میده. صراط مستقیم چه صراطیه؟ صراط الذين انعمت عليهم، راه کسانی که تو به اونها انعام کردی. از همینجا میشه فهمید چیه؟ که صراط مستقیم رو جز با انعام الهی نمیتوان طی کرد. کسی به عبادات خودش، به نمیدونم ریاضات خودش، به چله نشینی های خودش، به تقلاها و تلاش های خودش دل نبندد. طی شدن صراط مستقیم، ثبات قدم در صراط مستقیم، ادامه ی حرکت در صراط مستقیم، رسیدن به انتهای صراط مستقیم جز به انعام الهی امکان پذیر نیست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خب این انعمت علیهم یعنی چی؟ چه نعمتی بهشون دادی؟ پول بهشون دادی؟ مقام بهشون دادی؟ نمیدونم زیبایی جسمانی بهشون دادی؟ اتومبیل آخرین سیستم دادی؟ خانه نمیدونم مجلل بهشون دادی؟ قطعا اینا نیست، چون اینا رو به کفارم داده، به فساق هم داده. خب یقینا ما نمیگیم خدایا ما رو هدایت کن به راه کفار و فساق که. پس این نعمت یه نعمت دیگری است. اون نعمت چیه؟ اون نعمت معنویه، نعمت هدایت، نعمت طاعت، نعمت عبادت، نعمت ولایت. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این نعمت، نعمت هدایت و طاعت و عبادت و ولایته. خود قرآنم تصریح کرد به این دیگه، فرمود من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و رسول اطاعت میکنه، این همراه کیا خواهد بود؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسی از خدا و رسول اطاعت کنه، این مع و همراه با کسانی خواهد بود که مورد نعمت و انعام الهی قرار گرفتن، همونی که میگیم صراط الذین انعمت علیهم. بعد قرآن گفت که یا مورد انعام الهی قرار گرفتن، فرمود من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. فرمود کسانی که انعمت علیهم هستن، کسانی که انعم الله علیهم هستن، اینا نبیینند، پیامبرانند، صدیقانند، کسانی هستند که به مقام شهود رسیدن، شهدا هستند، اونهایی که شاهد خلقند، اونهایی که ناظر بر همه خلقند، و کسانی که صالحینن، نه عمل صالح میکنن، خودشون صالحن. این بالاتر از عمل صالح، چون ممکنه یه آدم خودش صالح نباشه ولی کار صالحی انجام بده، اما اینا صالحینن، خودشون صالحن. این چهار گروه مورد انعام الهی هستند. بعد قرآن فرمود چه خوب رفیقایی هم هستند، کسی که اطاعت خدا و رسول بکنه همراه اینا خواهد بود، اینا رفیقاش خواهند بود. بعد فرمود چه خوب رفیقایی هستند، چه خوب رفیقایی هستند. که حافظم میگه، میگه من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، این حسن اولئک رفیقا. خب پس الذين انعمت عليهم یعنی از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، حضرت فرمود که مقصود نعمت ایمان و تصدیق پیامبر و ولایت و محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، و همینطور محبت اصحاب خاص اون اهل بیت. به تعبیر دیگری اونجا گفتم دو تا صراط وجود داره تو شرح اون روایت، صراط در دنیا، صراط در آخرت. حالا به یه تعبیر دیگه بازم دو تا صراط وجود داره، یک صراط از بنده به خدا این راه راه بسیار خطرناکیه و کسانی هم که به مقصد رسیدن قلیلی هستند، بسیاری در بین راه ریزش کردن. این راه دره داره، گرگ داره، هزار و یه جور خطر داره که فرد تو مسیر ممکنه از بین بره، نفله بشه و نرسه به مقصد. اما یک صراط چیه؟ از خدا ببنده. این راه که از خدا ببنده است، این راه خیلی نزدیکه و خیلی هم امنه. فرمود من دخلهو کانا آمنا، هر کی وارد این راه بشه این مورد امن الهی قرار گرفته. و حالا اینو بذاریدش کنار اون حدیث قدسی که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. حالا گره بزنید این صراط رو با ولایت. این راه از خدا به بنده است، این راه بسیار امنه، برخلاف اون جاده از بنده به خدا که بسیار خطرناکه، بسیار لغزنده است، بسیار پرتگاه و دره های هولناک تو مسیرشه، بسیار دزدان و غارتگرانی کمین کردن تو مسیرش. کسی بخواد با حول و قوه و همت خودش این راه رو طی کنه، بسیار کم به مقصد میرسن. حدیث اولوالالباب یادتونه دیگه، فرمود اولوالالباب به مقصد میرسن به طریقی که غیر طریقی است که صدیقان و نمیدونم اهل علم و امثال اینا به اهل عبادت و اینا به هدف میرسن. فرمود اونا با زحمت، با چله نشینی، با دود چراغ خوردن، با سکوت اختیار کردن، با امثال اینا ممکنه به یه جاهایی برسن. بعد فرمود اما ان یسفل و اما ان یرفع، اینایی که از این مسیر دارن میرن با زحمت و همت خودشون دارن میرن، ممکنه اینا سقوط کنن، ممکنه هم است بالا برن. بعد فرمود اکثرهم الذی یسفل، بیشتر اینا سقوط میکنن، اینایی که خیلی به مجاهدات خودشون متکیان تو طی طریق. اما اولوالالباب که مسیر محبت رو طی میکنن، تو شرح مصباح گفتیم مفصلی حدیث اولوالالباب رو خدمتتون، اونایی که مسیر محبت رو طی میکنن اینا به علم میرسن به غیر طریقی که علما میرسن، به حکمت میرسن به غیر طریقی که حکما میرسن، به مراتب کمال عبودیت میرسن به غیر از طریقی که زهاد و عباد میرسن. اون راه از خدا به بنده است، این راه از بنده به خداست. راه از بنده به خدا راه دشوار، سخت، پرخطر و درصد احتمال به مقصد رسیدن بسیار کمه. اما راه از خدا به بنده بسیار کوتاه و امن و به سلامت و تضمین شده است. روزی چند تا نماز واجب داریم؟ 5 تا. تو هر نمازی چند بار سوره حمد خونده میشه؟ 2 بار. پس 10 بار هر روز تو نمازهای واجبمون میگیم چی؟ میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم که صراط کسانی است که به اونها نعمت دادی، اونها رو انعام کردی، هدایت کن. خب حالا نگاه کنید، ما در وجودمون 5 تا حواس ظاهر داریم، 5 تا هم حواس باطن، رو هم میشه چند تا؟ 10 تا. 10 بارم میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدایا همه ی حواس ظاهریمون و همه ی حواس باطنیمون رو توی مسیر و صراط مستقیم هدایت کن. چشمم، گوشم، فکرم، دلم، همه ی اینها هدایت بشه تو مسیر، تو صراط مستقیم قرار بگیر. صراط الذین انعمت علیهم به مشاهدت المنعم دون النعمه، صراط کسانی که اونها رو مورد نعمت و انعام قرار دادی. چجوری مورد انعام قرار دادی؟ به گونه ای که منعم رو ببینن، حواسشون سراغ نعمت نباشه، حالا چه نعم مادی چه نعم معنوی، حواسشون سراغ خودت باشه. صراط الذين انعمت عليهم بمشاهده المنعم دون النعمه غير المغضوب عليهم بترك حسن الادب في وقت القيام لخدمته، نراه کسانی که مورد غضب تو واقع شدند در اثر اینکه وقتی که قیام به خدمت تو کردن، اون ادب شایسته رو، ادب بندگی رو در محضر تو رعایت نکردن و لذا مورد غضب تو واقع شدن، نه راه اینها وللظالین عن رؤیت ذالک منک، من نه راه کسانی که گمراه شدن از این که در واقع این توفیق شهود رو از جانب تو بدانند، نه نتیجه تلاش و تقلای خودشون. کسانی که اینو نتیجه تلاش و تقلای خودشون میدونن، اینا ظالینه. کسانی هم که بی‌ادبی میکنن در مقام انجام وظیفه بندگی، اونا مغضوبون علیهم. اما اونایی که همه حواسشون پیش توه، همه دلشون پیش توه، در واقع مشغول تو اند و به نعمت توجهی ندارن، منعم رو میبینن، اونها الذین انعمت علیهم هستن. پس صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه کسانی که مورد غضب واقع شدن. ببین نفرمود غضبت علیهم، غیر راه کسانی که تو بر اونها غضب کردی، گفت مغضوب علیهم. نفرمود از للتهم، تو اونها رو گمراه کردی، بلکه فرمود ظالین. خواست بگه چی؟ خواست بگه این که مورد غضب الهی واقع شدن یا به زلالت افتادن، نتیجه کار خودشون بود، نه تو. تو اونها رو محکوم غضب خودت نکردی، اونها خودشون رو مشمول غضب تو کردن. تو اونها رو مجبور به زلالت نکردی، اونها خودشون به وادی زلالت گام نهادن. به تعبیر دیگری، مغضوبون علیهم کیا هستند؟ یهودند، که قرآن فرمود من لعنه الله و غضب علی، راجب یهود. پس نه راه یهودیان که مغضوبون علیهم هن، ولل ظالین. ظالین کیا هستند؟ مسیحیان، نصارا. قرآن فرمود قد ظلوا من قبل و اظلوا کثیرا، اینا از پیش گمراه شدن و عده زیادی رو هم گمراه کردن، راجب مسیحیان. پس غیر المغضوب علیهم یعنی یهودیا، وللظالین یعنی مسیحی ها. خب حالا یهود و نصارا چه فرقی دارن که این مغضوب شد اون زال؟ یهود در واقع نرسید به مقامات موسوی، یعنی کوتاه کم گذاشت، موسی رو در اون مقام موسویتش باور نداشت، تمرد میکرد، سرپیچی میکرد، بیادبی میکرد. دیدید دیگه چه کردن با موسی کلیم علیه السلام، یهود. این مال یهوده. نصارا و مسیحا چیکار کردن؟ مسیحا غلو کردن، زیاده گویی کردن، گفتن مسیح خداست، مسیح پسر خداست. دقت کردین؟ پس یکی افراد، یکی تفرید. دقت کردین؟ غیر المغضوب علیهم وللظالین، یعنی نه راه افرادگران، نه راه تفریدگران، نه راه اونهایی که در مقامات اولیاء خدا شک کردند و اون مقامات رو برای اولیاء خدا باور نداشتند. حالا بگم متاسفانه تو خود ما شیعه ها، تو خود روحانیون، من دیدم روحانیون درس خونده بعضن یه مقدار میخوای مقامات ائمه علیهم السلام رو راجبش صحبت بکنی، حزم نمیکنم، میگن نه آقا اینجوری هم دیگه نیست، غلو داری میکنی، نا غلوه. خدا رحمت کنه، یه چیزی یادم افتاد از جای دولابی رحمت الله علیه، گفتم یه بار دیگه سالهای قبل براتون، ایشون میفرمود که من توی مجلس صحبت میکردم یه مقدار راجبه مثلا امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردم، بعد از صحبتم یه آقای مقدسی اومد نشست بغل دستم، گفت حاج آقا شما که دیگه واسه خدا هیچی نذاشتید، هرچی بود که برای امیرالمومنین گفتید. نگران خدا شده بود حاج آقا. میگفتن من نگاه کردم، چون میدونید اولیاء خدا نگاه نمی کنن، معمولا کاری ندارن به باطن افراد، اونا همین ظاهر نگاه میکنن، قدرت دارن اگه بخوان نگاه کنن، همه چیز آدم ها رو میبینن، همه چیز گذشته و آینده و حالشون رو میبینن، ظاهر و باطنشون، ولی نگاه نمیکنن اولیاء خدا. ایشون فرمود که من نگاه کردم، که ببینم این خدایی که اینقدر نگرانشه که هیچی واسش نموند، ما هرچی داشت دادیم به امیرالمومنین، این خدا چقدیه تو ذهن این، تو فهم این. نگاه کردم دیدم این خدایی که این نگرانشه از امیرالمومنین که من میشناسم خیلی کوچولوتره، خیلی کوچولوتره. نمیدونه خدا یعنی چی که حالا نگرانه که هرچی داشت ما گرفتیم دادیم به امیرالمومنین واسه خدایی چی نموند. حالا داستان اینه، بعضی ها هستن نمیکشن تا اون وادی، یعنی یک کمی شما زبان باز میکنی از عبارات خود امیرالمومنین میخونی در مقامات امیرالمومنین، میگن نه آقا اینا رو غلات ساختن، اینا چنینه چنانه، نمیکشن. نقطه مقابلش کیان؟ کسایی که اونها مقامات خدایی برای امیرالمومنین قائلن. دیدی دیگه امیرالمومنین سوزوندشون اینا رو، فرمود توبه کنی، توبه نکردن، سوزوندشون، برای اینکه باب این مسئله رو ببنده. یعنی یکی علی اللهی میشه، یکی منکر مقامات ولایتی امیرالمؤمنین میشه. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم اون راه میانه است، اون راه وسط. حالا باز چند تا روایت بخونم راجع به صراط مستقیم. امیرالمؤمنین فرمود کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه و ضال عن سبیل الله. فرمود هر کسی کافر بالله بشه، یعنی خدا رو انکار کنه. حالا یه وقت یه کسی کافر به رسالت پیغمبر اسلام قبول نداره، مسیحیه، یهودیه، یه کسی کافره به ولایت امامت رو قبول نداره، امیرالمومنین رو قبول نداره، سنیه، دقت میکنید؟ اما یه کسی کافره به اللهه، یعنی خدا رو منکره اصلا. فرمود کل من کفره به الله، هر کسی کافره به الله بشه، منکر خدا بشه، این هم مغضوبون علیه هم زاله. حدیث دیگه از پیغمبر اکرم فرمود الذين انعمت عليهم شيعه علي عليه السلام، یعنی انعمت عليهم به ولایت علی ابن ابی طالب، لم تغضب عليهم ولم يذلوا. فرمود الذين انعمت عليهم تو سوره حمد همون شیعیان امیرالمؤمنینن، شیعه ها، شیعه، شیعه غیر محبه گفتیم براتون دیگه، شیعه یعنی پیرو دربست، پیرو تمام عیار، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی مقداد، یعنی انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی راه کسانی که با ولایت علی ابن ابی طالب به اونها انعام کردی. لم تغضب علیهم ولم یذلوا، نه بر اونها غضب کردی خدایا و نه اونها گمراه شدند. حدیث سوم امام صادق علیه السلام فرمود صراط الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم یعنی محمدا و ذریته صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود مقصود پیغمبر اکرم است و ذریه پیامبر. امام صادق علیه السلام فرمود ان المغضوب علیهم النصاب و الضالین اهل الشکوک یا الشکاک الذین لا یعرفون الامام. فرمود مغضوبون علیهم ناسبی ها هستن، میدونید ناسبی ها که دشنام میدن به ائمه علیهم السلام، مغضوبون علیهم اینا هستن. ضالین گمراهان اونایی هستن که شک میکنن در مقامات ائمه و امام رو نمیشناسن، معرفت به امام ندارن، اینا هم ضالن، گمراهن. باز به تعبیر دیگه مغضوبون علیهم دنیا پرستانن، ظالین آخرت طلبانند و انعمت علیهم خداجویان و خداخواهان و خداپرستانند. الذین انعمت علیهم اونان که فقط خدا رو میخوان، مغضوبون علیهم اونایی هستند که دنیا پرستن، پول پرستن، مقام پرستن، شهوت پرستن، شهرت پرستن. و ظالین کسانی هستند که حالا حوری و غلمان و قصر بهشتی و گلابی و انگور بهشتی و امثال اینا میخوان. به تعبیر دیگه مغضوبون علیهم کسانی هستند که برای دنیا عمل میکنند، عبادت میکنند. ظالین کسانی هستند که برای آخرت و رسیدن به نعم بهشتی طاعت و عبادت به جا میارن. و انعمت علیهم اونایی هستند که فقط برای اینکه بندگی حضرت حق رو به جا آورده باشند طاعت و عبادت انجام میدن. اینا الذين انعمت عليهم هستن. صراط مستقیم دیگه، قرآن فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که گفتن ربنا الله بعد استقامت ورزیدن. این صراط مستقیم یه معناش هم چیه؟ راهی که انسان در اون راه حق ثبات قدم داشته باشد، استقامت داشته باشه. فرمود اینها رو ملائکه برشون نازل میشن و بهشون میگن که نه ترس داشته باشید، نه حزن و اندوه داشته باشید و بشارت باد بر شما، خوشحال باشید به اون بهشتی که وعده بهش داده شدید. شهود رو میدونید، شهود میوه یقینه دیگه. توی قرآن کریم تصریح شده به این که شهود نتیجه یقینه، که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. پس شهود نتیجه یقین است. یقین نتیجه چیه؟ فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین نتیجه عبادت است. پس با عبادت میتوان به یقین رسید، با یقین میتوان به شهود رسید. میوه ثبات قدم در مسیر توحید همینه، ثبات قدم در مسیر عبودیت و بندگی خدا همینه. همونطور که قرآن کریم بیان میکنه که خدای متعال با بشر به یکی از سه نحو سخن میگوید، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. قرآن میفرماید هیچ بشری نیست که خدای متعال با او تکلم بکند مگر به یکی از این سه صورت، یا وحی بر او میکند مستقیما بی واسطه، خود خدا با او سخن میگوید، یا از وراء حجابی از پشت پرده ای با اون انسان سخن میگوید، یا ملک وحی رو مأمور میکند و او رو میفرستد تا سخن خدا رو به اون بشر برساند. پس این سه نحوی است که خدای متعال با بشر سخن میگه. سخن گفتن بشر با خدا هم به همین سه نحو صورت میگیره، یعنی یا بدون واسطه و حجاب، یا از وراء حجاب، یا از طریق واسطه ای سخن گفته میشه با خدای متعال و ملکی سخن بشر رو برای خدا میبرد. منتها اون نکته ای رو که جا داره عرض کنیم که یه مقدار شاید ابهام داشته باشه این است که گرچه خدا به بشر نزدیک است، بین خدا و بشر هیچ حجابی نیست، اما از این طرف وقتی بشر میخواد در مناجات و دعا و گفتگو با خدا سخن بگوید، در اینجا اون حالت بدون حجاب مطلق قابل تحقق نیست. اگر میگیم بدون حجاب، در مقایسه با اون دو شکل دیگره که من وراء حجاب یا یرسل رسولا، در مقایسه با اون دو شکل دیگر میشه گفت بدون حجاب است، بدون هیچ گونه پرده ایست. ولی به هر حال حجاب وجود داره. اولا حجاب از جانب بند است، گفتیم از جانب خدا که حجابی نیست، خدا غریب است. نحن اقرب الیه من حبل البرید، انی غریبون، خدای متعال نزدیکه. هیچ حجاب و پرده و واسطه ای بین خدا با خلق نیست. اما در ارتباط بین خلق و خدا اگر حجاب هست، حجاب چیه؟ خود عبد حجابه. گفت خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در حدیث داریم که لا حجاب بینه و بین خلقهی غیر خلقه، بین خدا و خلقش هیچ حجابی نیست مگر همون احساس وجودی که خلق داره، همون در واقع توجهی که خلق به وجود خودش داره. منتها این توجه قابل از بین رفتنه. تو مسیر سلوک الالله، عبد وقتی به مقام فنا میرسد این توجه به هستی خودش از بین میره، دیگه نمیبیند خودش رو. فنا به معنی نابود شدن نیست، به معنی اینه که دیگه خودش براش مشهود نیست، خودش اصلا دیده نمیشه، نه اینکه وجود نداره. این عبد نابود که نمیشه تو سیر سلوک، که نابودی که چیز خوبی نیست، وجود خیره، عدم که خیر نیست. بنابراین نابود نمی شود، بلکه توجه به بود خودش از بین می رود. به این میگن مقام فنا. درسته این حافظ از میان برخیز، یعنی همین توجه برداشته بشه. همه ی هستی ممکن الوجود حجاب دیگه، اگر بتونه عبور بکند از این هستی برای خودش دیگه نبینه، هستی برای خودش نبینه، از این حجابی که وجود داره عبور کنه و بتونه بیواسطه اون موقع صحبت کنه با خدای متعال. این که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، در واقع این راه، راه مستقیم گفتگوی با خدای متعال. اما حتی وقتی که توجه برداشته میشه، یعنی عبد و سالک الالله فانی میشود، در اونجا هم بالاخره وجودش که هست، توجه به وجودش از بین رفت. اصل وجوده که هست، اصل این وجود هم وجود ممکنه، وجود واجب که نیست. وجود ممکن عین محدودیت، عین تعین، عین قید. ممکن الوجود و مخلوق عین محدودیت، عین تعین، عین قید. و چون این گونه است، خود همین وجود امکانی او حجابی است، یعنی بی حجاب مطلق نمیتونه این ارتباط از جانب بشر با خدای متعال برقرار بشه. چون این آدمی هم که فانی شده، بالاخره وجود که داره، ولی توجهی به وجود خودش نداره دیگه. توجه فانی شد، اما وجود که داره. وجودش نه وجودیه، وجود امکانیه، وجود مخلوقه. و چون وجود مخلوقه، وجود محدوده، وجود متعینه. و چون وجود متعین و محدوده، همین حد و قید و تشخصی که وجودش داره، همین حجابه برای اینکه بتونه شهود اون وجود مطلق رو بکند. این محدودیت به او امکان این رو نمیدهد که شهود مطلق رو بکند، اون مطلقی که از هر گونه حدی، قیدی، تعینی فارغ دیگه. خدای متعال لا حد، خدای متعال تعینی ندارد، محدودیتی ندارد. این وجود محدود نمیتواند بی واسطه این حد وجودی خودش با اون تمامیت حق مرتبط بشه. بنابراین وجود او، هستی او حجابی خواهد بود، ولو سایر حجاب ها از بین رفت. اما بالاخره بدون حجاب مطلق، عبد با معبود نمیتونه مرتبط بشه و این حجاب محدودیت امکانی همچنان میمونه. بنابراین اگر گفتیم اون سه نوع و نوع اولش همونطور که از جانب خدا بدون حجاب بود الا وحیان فرمود، این طرف که از جانب عبد با خدا، اونجوری بدون حجاب مطلق نخواهد بود. چرا؟ چون حجاب وجود امکانی او بالاخره باقی است، ولو همه حجاب دیگه در مسیر سلوک از بین رفته و این عبد به مقام فنا نائل شده. این نکته رو بگیم و بحث جلسه رو جمع کنیم، که یک دور در واقع مرور روی سوره حمد بود، و اون اینه که در واقع اصل حمد از جانب خدای متعال است. این سوره سوره حمد است، اصل حمد از جانب خدای متعاله. و اگه خدای متعال حمد رو به بشر نمی آموخت، بشر در حالی که از همه نعم الهی متنعم بود، از همه لطف و احسان الهی برخوردار بود از یک سو، و از سوی دیگه حسن و جمال و کمال الهی رو هم حتی واقف و عارف می شد، اما در مقام حمد بر نمی آمد. چون اشاره کردیم دو نوع حمد داریم، یه وقت حمد در برابر حسن و جمال است، در برابر کمال است. این حمد به معنای مدح، به معنای ستایش است، به معنی ثنا است. این یه معنای حمده که خوبی یک خوب را انسان می ستاید، کمالات یک حقیقت کامل را انسان مدح می کند. این یه نوع حمده. نوع دوم حمد چی بود؟ اینکه در برابر
خوبی که کسی به انسان می کند، نعمتی که به او عطا می کند، احسانی که به او می کند، در مقام سپاس و تشکر برمیاد. اینم یه نوع حمده. حالا اگر خدا حمد رو به بشر نمی آموخت، بشر در اینی که غرق در نعم الهیه بود اما شکر کردن نمی دانست، و در عین اینکه حتی شاهد حسن و جمال و کمال الهی بود، مدح و ستایش و ثنا نمی دانست. و چون اینجوری بود مثل چهار پایان می شود، همون تعبیری که قرآن به کار بود، فرمود اولائک کل انعام یا انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، بلکه پستر از چهار پایان هم می شود. چرا که چهار پایان این استعداد و ظرفیت رو نداشتن و او می داشت، اما فعال نشده بود به دلیل اینکه ادب شکر به او آموخته نشده بود، ادب ثنا به او آموخته نشده بود. لذا نه ثناگو بود و نه شاکر، یعنی حامد نبود. پس این لطف بزرگ الهی است که ادب حمد رو به بشر عنایت کرد و آموخت.